سروران خوب عزیز، گفتگویی که احتمالاً طی سه روز آینده یا امروز دو روز آینده خواهیم داشت، نگاهی بیشتر ادبی، فلسفی، عرفانی و علمی به موضوع عشق هست و به همین جهت است که انتظاری که می‌رود این است که به دانش و آگاهی و بینش و نگرش شما در این زمینه بیفزاید و احتمالاً از سخن دوستان خوب عزیز ما چنین استنباط و برداشتی خواهد شد. نکته‌ای که ضرورت داره خدمتتون عرض کنم این است که وقتی که صحبت درباره علم هست، مفهوم علم رو ما معمولاً به دو صورت به کار می‌بریم. یکی علم به معنی هر دانسته‌ای در مقابل هر ندانسته‌ای یا هر علمی در مقابل جهلی، اما برخی از اوقات وقتی سخن از گفتگوی علمی هست، منظور ما نگاهی سیستماتیک و بسیار دقیق به موضوع و مفهومی هست، تا اونجایی که میشه به این نکته اشاره کرد که به دنبال بیان واقعیت، بیان حقیقت و مخصوصا درستی و صحت اون هستیم. شاید بشه گفت که علم یک شناخت و یا یک ادراکی است از واقعیت که به خواص و خصائص اشیاء توجه داره و به روابط میان آنها اعتنایی و بعداً از طریق مشاهده، تجربه و آزمایش دقیق بر اساس متدولوژی که مادی و فیزیکی و مکانیکی هست، بر مبنای فلسفه و یا جهانبینی و با تأکید و توجه بر کمیت و اندازه‌گیری مطلبی رو ارائه می‌کنه. معلوم است که یه چنین تجربه‌ای مادی است، فیزیکی است، بیرونی است، کلی است، عمومی است و همیشگی و غالب اوقات با مفاهیم غیر عادی یا غیر مادی معنوی و یا پیش از فیزیک به قول بوعلی یا بعد از فیزیک به قول فلاسفه و بزرگان یونان و یا جنبه‌های درونی و جزئی و شخصی کاری نداره. بنابراین سخنی که درباره عشق احتمالاً در اینجا ارائه خواهد شد، نگاهی علمی بر اساس مفهوم و نظر دقیق‌تر و درست‌تر علم خواهد بود. و به همین جهت است که هر زمان که صحبت علمی است با کلمات کلیه همراه است، همیشه همراه، همیشه، همه جا، همه وقت یا هیچ وقت. مثلا هر شیئی رو که وارد مایه ای کنیم به اندازه وزن مایه هم حجمش از وزنش کاسته میشه. این سخن سخن علمی است به دلیل اینکه اون رو همیشه همه جا به یک گونه و به یک صورت مطرح میکنه و بنابراین سخنی که در این چند روز خواهید شنید در محور نگاهی عمیق و دقیق در این چارچوب علمی است که خدمتتون عرض کردم. به همین جهت است که مشخصه اصلی علم خاصیت ابطال پذیری یا قابلیت اثبات رد اون هست، یعنی ریفیوتبل بودن. روزی شما میتونید صحبت از یک موضوع علمی بکنید که بشه ثابت کرد غلطه، بشه ثابت کرد درست نیست. هر موضوعی که نتونیم ثابت کنیم که غلطه، موضوع علمی نخواهد. بنابراین 7 یا 8 مورد اساسی هست که غالب اوقات در جملات و کلمات بزرگان دیده میشه و غالب اوقات من و شما اونها رو راحت پذیرفتیم، ولی واقعیت مسئله این است که این کلام کلام علمی نیست. یکی از اونها که بسیار معروفه تاتولوژیکال استیتمنت یا همانگویی هست. مثل این است که شما به من بفرمایید که پسر انسان مذکر است. شما در اینجا حرفی نزدید. پسر انسان مذکر است در حقیقت یک همانگویی است. یا برخی از اوقات وقتی که صحبت از مطالب میشه تقسیم بندی هاست. اخلاق انسانی ناشی از عامل ارث و یا محیط و تربیت است. خیلی تصور میکنن که با گفتن چنین مطلبی حرفی علمی زدن، با اینکه فقط یه کلاسیفیکیشن اسکیم یا یه طرحهای طبقه بندی است و انواع دیگری داره که اجازه بدید به اون اشاره نکنم. علت این تأکید این هست که گفتگویی که این عزیزان و استادان که بنده در جریان مطالعات عمیق و دقیق و آگاهی هاشون هستم به صورتی حرکت میکنه که آنجایی که سخن از موضوع و مطالب علمی است واقعا سخن علم مطرحه، نه نظر فردی شخصی که احتمالا قابل اثبات و رد نیست و یا اصولا در حوزه و حریم علم نخواهد بود. به همین جهت است که امید این هست که نتیجه این گفت و شنود بر دانش شما و بر بینش شما بیفزاید و نگاهی دقیق تر و وسیع تر و عمیق تر به موضوع عشق داشته باشید. اما شما بهتر از من میدونید که در بسیاری از موارد کار علم در حقیقت تجزیه کردن جهان به کوچکترین جزء ممکن خودش هست و سپس نامگذاری اون اجزا و سپس به دنبال خواص یا خصائص و ویژگی‌های اون پدیده رفتن و بعداً به رابطه اون شی با بقیه اشیا پرداختن. یعنی روزی که من و شما درباره علم سخن می‌گوییم، در بسیاری از موارد مفهوم علمی هیچ چیز جز تکه تکه کردن و نامگذاری کردن نیست. مثالی از من نادان آن زمان که دردی در منطقه دل یا شکم خودم احساس میکنم میگویم دلم درد میکنه. با گفتن این حرف مطلبی رو بیان کردم که من دلم درد میکنه. اما یک متخصص جهاز هاضمه، یک متخصص داخلی، ای بسا با 180 بیماری که نام متفاوتی دارند، علل و عوامل مختلفی موجب آن شده، علائم و نشانه های مشخصی دارند، با معالجه معینی بهبود پیدا می کنند، با موضوع برخورد می کنند. بنابراین فرد عادی عامی معمولا لغات و کلمات رو به گونه‌ای به کار می بره که بر اساس عقلی، منطقی و مخصوصا فلسفی تعریف نه جامع هست، نه مانع و نه دقیق. و بنابراین در گفتگوهای روزانه مردم براحتی می تونن لغات و کلماتی رو که مایل هستن به کار بگیرن، در حالی که هر کسی بر اساس نظر و به قول معروف ظن خودش اون رو به خودش نزدیک و یا دور میگه. در نتیجه مطلبی که بسیار اهمیت داره این هست که من و شما اگر درباره موضوعی، مفهومی، واژه‌ای، کانسپتی صحبت میکنیم، دقیقا اون رو بشناسیم و میدونیم که کودک انسانی بین 2.5 تا 4 سالگی به یه نوع کانسپچوالیزیشن دست میزنه و بعد از 11-12 سالگی، اون زمان که وارد مرحله فرمال اپریشنال استیج یا مرحله عملیات صوری و ذهنی و تجریدی از نظر عقلی میشه، دوباره سراغ این مفاهیم میره و از اونجاست که علم و دقت علمی به راحتی مشخص و معلوم خواهد شد. نتیجتا اون زمان که من و شما صحبت از مفهومی مثل تربیت، ازدواج، خدا، صندلی، غذا، ویتامین میکنیم، مهم این است که تا چه اندازه توان اون رو داشتیم که اونها یا اون موضوع رو تکه تکه کنیم، هر جز رو با نامی بخوانیم، تعریفی جامع و مانع برای اون داشته باشیم و به گونه ای سخن بگیم که با فرد آشنا دیگه مشکلی در باره واژه ها و مفاهیم و محتوا نداشته باشیم. به همین جهت است که بسیاری از اوقات اختلاف میان مردم در تمام زمینه‌ها، چه موضوعهای فردی و شخصی، چه روانی و اجتماعی، حتی سیاسی و اقتصادی، در تعریفی است که برای این مفاهیم قائل هستند. و اگر واقعا این مطلب رو روشن کنند، در بیش از 90% موارد مردمی که در ظاهر با هم اختلاف دارند به هیچ وجه با هم اختلاف ندارند و یا حداقل مشخص خواهد شد که در چه زمینه‌ای با هم تفاوت نظر دارند. متاسفانه برخی از لغات و کلمات در این چارچوب و زمینه آسیب فراوان دیدن و شاید هیچ لغت و واژه‌ای به اندازه عشق این چنین به صورت عجیب و غریبی به کار برده نشده. هیچ لغت. من خورشت بادنجون دوست دارم و امریکایی میگه I love hamburger. من مادرم رو یا پدرم رو دوست دارم و او حرفش اینه که I love God. من لس آنجلس رو دوست دارم و او احتمالاً ممکنه سخنی گفته باشه که I love نیویورک. و شما خیلی راحت میتونید ببینید که این لغت عشق چگونه برای همه چیز به کار گرفته میشه، از فضا گرفته ساده ترین و کمترین چیزها تا بیشترین ها. البته در اینجا حقیقتی نهفته است و اون حقیقت این است که معمولاً مردم اون زمانی که درباره عشق راجع به چیزی سخن میگن، مقصودشون این هست که برای اونها مهمترین، بهترین، با ارزشترین، در حال حاضر یا به طور کلی یا همیشه است. بنابراین گرچه پیامی رو میرسونه، اون زمانی که من میگم من پیتزا دوست دارم، گرچه میرسونه ولی با وجود این دقت لازم رو نداره. به همین جهت است که مفهوم عشق به یک بار کارش از ساده ترین موضوعها تا خدا رسیده و از عمیق ترین ارتباطات انسانی تا ساده ترین روابط فردی و شخصی من و شما لغت عشق رو به کار میبریم. بنده ترجیح همین هست، تکرار میکنم ترجیح همین است که عشق رو فقط در چارچوب روابط انسانی ببینم و ترجیح دیگر من این است که عشق را فقط در رابطه زن و مرد و در مورد خاصی که امیدوارم بشه بهش اشاره کرد در روابط دو انسان ببینم. بنابراین اگر صحبت از عشق هست، صحبت از عشق به خدا یا عشق وطن یا عشق همنوع یا هر عشق دیگری نخواهد بود. آنچه که بیشتر استادان به اون اشاره خواهند کرد مگر اون زمانی که به دلایلی نظر من شما رو به مطلبی جلب کنند این است، سخنی که درباره عشق هست سخن درباره عشق میان زن و مرد هست و بعدا خواهیم دید که از نظر بیولوژیک، فیزیولوژیک، دورولوژیک و ژنتیک دلایل فراوانی وجود داره که برخلاف تصور بسیاری که فکر میکنن عشق نه اینکه از آسمان‌ها آمده، از آسمان‌ها گرچه شاید آغاز شده باشه، از دل این زمینه‌های فیزیکی و مادی و بیولوژیک و نورولوژیک و ژنتیک بدن شما سر برآورده و اونجاست که جنبه‌ها و جلوه‌های مختلف و متفاوتی پیدا کرده. بنابراین مفهوم عشق نه تنها از این نظر کاملاً پا در گل خاک داره، کمی برتر و بالاتر و شاید برای یه عده‌ای خوشایند یا ناخوشایند ریشه در روابط جنسی خواهد داشت که به اون بعدا خواهیم رسید و مسئله سروایول، زنده ماندن، تولید مثل و اصولاً عمیق‌ترین، سنگین‌ترین، انسانی‌ترین، فیزیکی‌ترین، مادی‌ترین، روانی‌ترین و به جرأت عرض می‌کنم بر اساس هر تعریفی از روح و روحانیت، روحانی‌ترین رابطه دو انسان رابطه زن و مردی است که عاشق همان بدبیر رابطه جنسی میشن. بنابراین اون تصور و تخیل عجیبی که بعداً خواهیم دید چرا به یک بار تمایلات جنسی ارتباطی نداشته و این سخن رو عزیزان بهش اشاره خواهند کرد، بنده هم گفتگوی باش خواهند داشت، کاملا مطلبی است که با واقعیات و داده‌های امروزی که من و شما میشناسیم دربارش نمیشه صحبت. اما در این حال لغت عشق با خودش لغت‌های نزدیکی داره: محبت، مهربانی، رأفت، شفقت، عطوفت، مهر، که بسیاری از اینها بسیار شبیه و نزدیک با مفهوم عشق هست. و در این حال کشش دو انسان با هم که از مسیر رشد روابط انسانی می‌گذره، با همزیستی و یکی بودن، با موضوع چسبندگی و در هم جه خوردن، با مسئله اعتیاد، با عادت، با وابستگی و بالاخره با همبستگی در ارتباطی. بنابراین بسیاری از اوقات وقتی سخن از عشق هست افراد ممکن است به هم معتاد باشند، ممکن است به هم وابسته باشند، ممکن است درگیر نوعی همزیستی یعنی حالت سیمبیانیک اساس روابط اونها رو تنظیم میکنه که میان مادر و فرزند دیده میشه و احتمالاً میان افراد که بعداً به اون اشاره خواهم کرد هم پیدا خواهد شد. بنابراین وقتی که سخن درباره عشق هست در این جلسه بیشتر گفتگو درباره ارتباط دو انسان بزرگسال خواهد. اما در اینجا نکته اهمیت داره و اون این هست که من و شما از آغاز کودکی موجودی بسیار ناتوان است. یعنی شاید کودک انسانی یکی از ناتوان‌ترین موجوداتی است که در جهان وجود داره. بسیاری از موجودات به مجرد تولد امکان زندگی دارند. جوجه‌ای از تخمی بیرون میاد و به دنبال زندگی میره. کودک انسانی بدون محافظت و مراقبت درست و دقیق خارجی با مرگ روبرو خواهد شد. تعجب نکنید، از نظر علمی سخن این است که دلیل این ماجرا بیش از همه توجه بیش از حد مادر طی میلیون ها سال به فرزندش بوده که او رو فلج کرده و در نتیجه کودک انسان ضعیفتر و ضعیفتر شده به خاطر عشق و محبت مادر. و حالا اینکه در موجوداتی که احتمالاً مادر توجه و اعتنایی به فرزند خودش نکرده، بسیاری از این موجودات بعد از مدتی چاره ای جز حرکت نداشتن. بسیاری از حیوانات هستن که تخم‌گذاری میکنن و میروند و در نتیجه فقط نوعی باقی میمونه که به گونه‌ای توانسته در این مسیر تنازع بقا حرکت کنه. بنابراین در حالی که ضعف و زبونی کودک انسان رو درش تردیدی نیست، در این حال محبت و عشق مادری یا بقیه اعضا دلیل احتمالاً اصلی یه چنین خردی، ضعیفی و زبونی است. اما به هر حال آنچه که اتفاق میفته این است که من و شما وقتی به این دنیا میایم موجودات بسیار ضعیفی هستیم، نه تنها نادان و ناتوانیم، بسیار نیازمندیم. و در اینجاست که دیگران از ما مواظبت و مراقبت میکنن و نیازهای فیزیکی، نیازهای روانی، نیازهای اجتماعی ما رو به نوعی و به گونه های مختلف برآورده میسازند. به همین دلیل هست که آهسته آهسته در وجود کودک انسانی که سروران عزیز من بعداً بهش اشاره خواهند کرد، نوعی از ارتباط به وجود بیاد. کودک انسانی برای رفع نیاز خودش باید به دنیای خارج مراجعه کنه و این دنیای خارج مخصوصاً در محیط گرم خانواده غالب اوقات با پاسخ مثبت برآورنده این نیاز خواهد بود و در نتیجه راهی بین او و سایر انسان‌ها باز میشه، درست مانند من و شمایی که در بیابانی حرکت میکنیم و در اثر این رفت آمد آهسته آهسته خطی و جاده کشیده میشه. اشاره خواهند فرمود که ای بسا 100 میلیارد سلول بدن ما یا 11 میلیارد سلول مخصوصی که در این ارتباطات هستند، چگونه هر کدام با هزاران هزار شاخه شرایط ارتباطی رو فراهم می کنند و بنابراین در دل من و شما از کودکی و تقریبا تا حدود 8 سالگی دو گونه ارتباط به وجود بیاد. یکی ارتباط مبتنی بر اعتماد و اطمینان و محبت و دوستی و صمیمیت و عشق، و دیگری ارتباطی مبتنی بر ترس و وحشت و نگرانی و درد و رنج. و تعجب نکنید که برخی از افراد از همان کودکی می آموزند که جهان جایگاه حیوانات هست. در جهانی که زندگی می کنند در پیست رقص نیستند، بلکه در پیست بوکسند که باید از خودشون دفاع کنند قبل از اینکه از پا در بیان. و در نتیجه از کودکی زمینه‌ای به جهت این حالات پیدا می شه. خوشبختانه از اونجا که انسان و کودک انسانی از طریق پدر و مادر مورد محافظت و مراقبت قرار می گیره، بیشتر ما در مسیر محبت حرکت میکنیم. اما تردیدی نیست که محبت و کین و دشمنی به گونه ای در وجود انسان هست، تا اونجایی که بسیاری از مردم مهر و کین love hate relationship رو از همون کودکی دارن، با این تفاوت که 97-98 درصد وجود من با عشق و محبت همراهه، 1-2 درصدی زمینه و کینه و دشمنی دارم. ولی اگر این نسبت به 20-80 رسید، اون زمان من کسی هستم که خیلی زود در ارتباط با سایر انسانها از حریم محبت و دوستی و صمیمیت خارج میشم و به جنبه بد و منفی ارتباطات توجه میکنم. به همین جهت هست که به یک بار ماجرای عشق دیگری پیدا میشه که عشق فرزند به پدر و مادر هست. از جانب دیگه عشق مادر به فرزند یا عشق مادران مطرح میشه. پدر در خصوص نوع انسان نقش مهمی در این ارتباط داره، بنابراین عشق پدرانه پیدا میشه و چون خویشاوندان اهمیت داشتن، عشق به خویشاوندانه و چون این خویشاوندان در ارتباط با هم و دیگران غریبه هایی رو در بر میگیرن، عشق به نوع انسان مطرح میشه. و اون زمانی که همه این عشق فرزند به پدر و مادر، مادر به فرزند، پدر به فرزند، خویشاوندان به هم، انسان‌ها با هم پیدا شد، آهسته آهسته تصویر و تصوری از عشق به خود یا سلف لاو هم پیدا خواهد شد و در نتیجه من و شما با انواعی از عشق یا محبت روبرو میشه که بر اساس تعریف دقیق شاید واقعا هیچ کدام از اینها عشق نیستن. اجازه بدید این نکته را عرض کنم و بعداً بهش اشاره خواهد شد که مفهوم عشق در رابطه دو انسان برابر هست. دو انسانی که به دلیل این برابری به نوعی از حرمت میرسند و تقدس پیدا میکنند و به دلیل این برابری و حرمت دارای پوست روانی میشوند و به نوعی او و من من میشم، نه اینکه در بسیاری از موارد ما در هم بیامیزیم. و در نتیجه من و شما بر اساس این مسیر و حرکتی که خدمتتون عرض کردم، مسئله عشق میان دو انسان، عشقی برابر، عشقی مبتنی بر آزادی، عشقی مبتنی بر آگاهی، عشقی مبتنی بر مسئولیت و سازندگی است. ولی شما اگر مفهوم عشق رو در این رابطه برابر ببینید، چگونه میشه عشق مادر رو به فرزند عشق دامید؟ موجودی آگاه با موجودی کاملا ناآگاه، موجودی توانا و موجودی ناتوان، یکی از حضور و وجود دیگری با خبر و دیگری کاملا در جهان بی خبر، یکی از همه چیز آگاه و دیگری ناآگاه، یکی مستقل و آزاد و خودکفا و دیگری وابسته و گرفتار. و تازه با گذشت زمان فاصله ها بیشتر میشه و ای بسا بعد از مدتی این فرزند است که از مادر بیشتر میداند و میفهمد و عمل میکند. بنابراین اگر واقعا مفهوم عشق که بعداً به اون خواهیم رسید در چارچوب برابری است، عشق مادر به فرزند احتمالاً از انواع عجیب و غریب عشق باید باشه. به همین جهت است که شاید وقت اون رسیده که برای این روابط، عشق برادرانه، عشق مادرانه، عشق پدرانه، نام دیگری گذاشته بشه. هربرت بلومر، رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی، سالها پیش برای نجات علوم اجتماعی و انسانی از گرفتاری که در زبان عامی و عادی مردم پیدا کردن، پیشنهاد کرد که درست مانند بقیه علوم ما مفاهیم و واژه‌هایی رو خلق کنیم، تعریف های اونها رو مشخص کنیم و مردم بگیم که از نظر علمی مفهوم عشق کدامه یا مفهوم تربیت چه است. مردم میتونن هر گونه صحبت بگن، ولی این کلام باید بالاخره به مرحله علمی خودش که ارتباط رو ساده و جلوی سوء تفاهم رو میگیره منجر بشه. بنابراین سخن در این هست که مفهوم عشقی که این دوستان و خوبان با شما در میان خواهند گذاشت، گرچه مرتبط به همه این عشق هاست، اما به یک اعتبار ما درباره عشق میان دو انسان صحبت. روشن است که این ماجرای عشق که به پدر و مادر و خیشاوندان و دیگران مرتبطه، با یک مفهوم دیگری نیز خودش رو همراه میکنه و اون عشق به خداست. زیرا در بیشتر جوامع آگاه و ناآگاه خدا یعنی همه خوبی ها، و اگر خدا به معنی همه خوبی هاست و انسان به دنبال همه خوبی هاست و انسان عاشق خوبی هاست و اصولاً عشق ناشی از رفتار خوب انسان ها با دیگر هست، بنابراین عشق دیگری هم سر کلش پیدا میشه و اون عشق به خداست. و به همین جهت است که بسیاری از مردم اون زمان که درگیر موضوع و مسئله عشق شدن، از این فرصت و بهانه استفاده کردن و در طول تاریخ تطور فکر و اندیشه به یک بار عشق زمینی و بر روی فرش ما رو به آسمان و بر روی عرش بود و بسیاری به یک بار سخن از عشق رو در حریم خدا و مسائل مربوط به خدا دانستن. عشق به خدا، نزدیکی به خدا و اصولا خدا به عنوان منبع و منشأ عشق، و در نتیجه حتی عشقی شد که دیگه نه تنها جنبه جنسی نداشت، جنبه جسمی نداشت، و نه تنها مفهوم برابری نداشت، مفهوم نبود و نیستی داشت. و به همین دلیل بود که به اجبار نوع دیگری از قضاوت درباره عشق پیدا شد که اصولا عشق و عاشق به معنی نبودن، و در فرهنگ و ادب ما و در تاریخ مطالعات شاید بشه گفت نوشتاری ما، به اجبار شما با مفهومی از عشق روبرو میشید که در اونجا شرط اصلی و اساسی عشق نبودنه، نیست شدنه، وجود نداشتنه، یک موجود نفی شده، ترک شده، انکار شده، اما همچنان به دنبال عشق دونده و رونده. و هرگز این پرسش مطرح نشد که چنین موجود حقیر بیچاره ناچیزی که همه چیز رو در خودش نفی کرده، چگونه حالا موضوع عشق طرف دیگری میتونه بشه و در چه رابطه عجیب و غریب و متاسفانه در این زمینه پیدا شد. و گرچه بزرگانی به یک باره در این زمینه اوجی گرفتند و سخنانی عمیق و سنجیده و و بسیار عاقلانه، منطقی، واقع بینانه، اما در اوج پرواز انسانی رو ارائه کردن و با وجود آن که سخن از مفاهیمی بسیار کلی کردند، متاسفانه این بزرگان که به نظر من تعدادشون از تعداد انگشتان دست و پا تجاوز نمی کنه، به یک بار مورد تقلید و تکرار کسانی واقع شدند که ابدا اوج و عمق مسئله رو نفهمید. تجلی صدوری رو که از مصدر فیاض که خداست همه جهان خلق میشه و با گفتن یک جمله کن نه تنها فکان که فیکون میشه، به یک بار اون رو در تجلی ظهوری که به یک بار خدا در قالب موجودات به نوعی تحلیل شده و در نتیجه به نوعی سخن از همه خدایی آمد که ما خود همان خداییم، و یا احتمالاً برتر و بالاتر اصلا به جای انسان خداگونه خدا به یک بار انسانگونه شد و درگیر روابط خاصی با انسان، به یک بار تمام اون تقدس و عظمت و اون همه صفات و ذات و غیب رو به صورت موجودی کاملا انسانی رو گرفتار در آورد. و گرچه اون بزرگان نه ادعای معجزه‌ای داشتن و نه کرامتی و در اوج کلام به یک باره آنچنان موجی در جهان مانند مولانا آفریدند، مردمان عادی و معمولی بر اساس خودشیفتگی و خودخواهی و به خاطر جلب مشتری و گذران زندگی مادی که جنبه مالی و حتی روابط جنسی اون در بسیاری از موارد آشکار است، به یک باره سخنهای اونها رو به صورت عجیب و غریبی در آوردن و مردم روح زده جن زده رو در تمام قرون و اعصار و حتی در زمان ما گرفتار خود کرد. بنابراین به یک باره مفهوم عشق نه تنها از دست خدا و انسان و روابط انسانی خارج شد، تبدیل به یک موجود عجیب و غریبی شد که احتمالاً من و شما حتی حق گفتگو درباره اون رو هم نخواهیم داشت. و بسیاری از دوستان حتی سالها که بنده کلاس عشق و ازدواج رو دارم با اعتراض شدید با بنده برخورد داشتند، البته نه حضوری، چون این افراد همیشه در حائب و غیاب صحبت میکنند، که اصلا این موضوع اینها موضوعی عشق نیست. اما موضوع عشق اونها چه هست رو بنده نمیدونه. یعنی نکته‌ای که دلم میخواست خدمتتون عرض کنم این است که ما متأسفانه در عصر زمانی هستیم که بدل همه چیز پیدا شده. افراد حریص حسود بسیار زود کوشش به تقلید و تکراری میکنن بدون اینکه از اوج و عمق ماجرا با خبر باشن. بگذارید برای که شدت این ابتذال رو بهش توجه بفرمایید به نکته اشاره کنم. کسانی که خودشون رو برتر از دیگران میدونند، آینه ملک و ملکوت میدونند، کسانی که خودشون رو در جایگاه و پایگاه میبینند که نه تنها که انسان که هیچ فرشته‌ای به اونجا نزدیک نشده، و کسانی که برای خودشون کرامات و معجزاتی قائلند و فقط توجه و عنایتشون به کسی او رو به پادشاهی میرسونه و نگاه بدشون اون رو به خاک سیاه میاندازه، کسانی که خودشون رو برتر از همه چیز و در اوج انسانیت میدونند، اون زمان که همسرشون دختر میاره از این ننگ خجالت. و اون زمان که در ارتباط با مادر و خواهر و دختر و همسرشون هستن، اونها رو موجودات حقیر و ناچیز میدونن. من چگونه میتونم که مدعی حتی حیوان بودن باشم نه انسان بودن، و چگونه میتونم مدعی خدا بودن باشم اما همچنان گرفتار تمام تنگ نظری ها و بیماری ها و بدبختی های فرهنگ گرفتاری باشم که هنوز مرد رو بر زن برتر میدونه و زن رو ضعیفه و باعث شرم و خجالت. تعجب نکنید، امیدوارم استادان منم اگر اشتباه میکنم که همه جا میکنم اینجا هم میکنم منو تصحیح کنم، از هزار بیت شعری که در وصف زن هست که این مردان ساختند، یکی نه به علم زن، نه به هنرش، نه به فهمش، نه به احساسش، نه به عاطفش، نه به خوبیش، نه به مادریش، نه به کمکش، نه به مصاحبتش، نه به رهبریش، نه به انسانیتش، نه به ارزشش، به هیچ کدام کاری نداره. یه موجودی است که برخی از اوقات در تفاسیر اصلا چیز عجیب و غریبی میشه. قدی مانند سرو داره، 30 فیت، موی مشکی که از پشت بام که سهل از بالای برج قلعه به روی زمین میرسه، یه چنین موجودی. کمری آنچنان باریک که با دست میتوان آن را گرفت. ابروانی مانند دو کمان، مژه‌هایی مانند نیزه، اما لب قیتانی و بسته. این چنین توصیف این زنیست که از آن کیست؟ پیر مرده، 80 ساله که عاشق دختر 14 ساله شد. اون هم دختر 14 ساله از دین دیگری. یک نوع خودشیفتگی، نارسیسیستیک، گراندیوز، خود بزرگبینی می‌بینی که پیرمرد 80 ساله به دنبال دختر 14 ساله است. یک طرفه. قبل از وصلش هر چه بخواهید میگوید، بعد از وصلش هیچ چیز نمانده. رخت خوابش را بیاندازد، ساقی شود و شراب بدهد که آقا بخورد. این عشق مردانه و عشق معمولا پیر مردانه دقیقا نقطه اوج تخیلات و تصورات این افراد است. آیا شما حاضرین؟ بنده که مایل نیستم قبول کنم یک نفر ادعای انسانیت بکنه و بعدا نگاهی به مادر خودش، به خواهر خودش، به دختر خودش و به همسر خودش اینجوری داشته باشه و نام این رو رابطه عاشقانه بگذاره و سخن از عشق بگه. اما در اینجا اشکال کار چه هست؟ شما بهتر از من میدونید که انسان موجودیست که بعد از آن که کمی از نیازهای مادی خود آسوده شد، ذهن سازنده خبر او، زیرا انسان فقط دستگاه گیرنده و فرستنده نیست، خبر را در ذهن می سازه و جهان را تفسیر و تصویر می کنه به گونه ای که مایل. به همین جد است که برای سرگرمی، برای خوشگذرانی، برای لذت بردن، حتی برای حضر و کیف، انجویمنت، چیزهایی رو خلق کنه که یکی از اونها مثلا در زندگی من و شما فوتبال یا مثلا بسکتبال است یا شطرنج یا حتی موسیقی است. 10 تا انسان گنده خیلی هم دروش برای یه توپ با 2 تا حلقه 48 ساعت به جان هم میفتن که توپ رو از دست هم بگیرن. عاقلان این است که 10 تا توپ به هر 10 تاشون بدید، حلقه رو هم پایین بیارید، هر زمان که خواستن اون رو شوت کنند و خلاص. اما من شما چنین نمی کنید. تمنا می کنم اهمیت ورزش رو می دونید، زیباییش رو می دونید، هنرش رو می دونید، خلاقیتش رو می دونید، استعدادش رو می دونید، رشد رو می دونید، هیجان رو می دونید، امید رو می بینید، راه رو میشناسیم، جهت معلومه، زندگی رو معنی میده، بنابراین ارزشش به هیچ وجه کم نیست، نه به گونه‌ای که بنده بیان کردم. ارزشی مانند فوتبال یا بسکتبال، کاری مثل شطرنج یا موسیقی، تمام اوج انسانی است که پا در گل داره ولی خودش رو از زمین میخواد بکنه و به آسمان‌ها بره. بنابراین ارزش رو میدونم. اما متاسفانه وقتی که موضوع عشق و این گونه مطالب مطرح شد، بسیاری با عشق هم این چنین بازی را آغاز کردند. یعنی به یک بار شما در ادبیات جهان میبینید که بسیاری آمدن و این بازی رو به شکل و فرم و صورتی در آوردن که درست مانند بازی بسکتبال. هنریست، استعدادیست، قابلیتیست، تواناییست، آغازگریست، خلاقیتیست، هیجانیست، رشدیست، شوریست، شوقیست، صنایع بدیعه هست، تردیدی درش نیست. اما در اینجا حقیقت و واقعیتی در کار نیست، فقط کلام است و زیبایی. چگونه میتوان حرفی زد عجیبتر و غریبتر و در نتیجه به یک بار مکاتبی پیدا شدن که در این بازی اوج گرفتن، درست مانند بسکتبال و فوتبال یا شطرنج اولیه که آهسته آهسته تبدیل به یک بازی انسانی جهانی شد. و بنابراین بسیاری از ما تصور کردیم اگر گروهی احتمالاً در این چارچوب زمین اوجی گرفتن، این همه واقعیت و حقیقت زندگی است. و به همین جهت است که بسیاری از اوقات کارهای هنری با ارزش، متین، سنگین که به هیچ وجه دربارش گفتگو نیست، متاسفانه با واقعیات یکی گرفته شد و اونجاست که من شما رو گرفتار کرد. داستانهای عاشقانه رو خواندیم، اشعار شاعرانه رو خواندیم و بعد به خود گفتیم که ارتباطی که من با عزیزم دارم که حتی نزدیک و شبیه این نیست، پس ما عاشق نیستیم، همدیگر رو هم دوست نداریم، عشق هم مال گذشته ما. علتش این است که آنچنان تصویر و تصوری از عشق ساختن که اصلا حتی یک صدوم اون نه ممکنه، نه مفیده، نه درسته، نه خوبه، نه شدنیست. و بنابراین بسیاری از مردم در کار عشق حیران موندن. اما بگذارید راحتتون کنم و بعدا بهش خواهم رسید. به نظر من تا به امروز عشق وجود نداشته. عشق یک پدیده تازه است، همونطور که پزشکی یک پدیده تازه است، همونطور که موسیقی به مفهوم درستش پدیده تازه است. در طول 10,000 سال ما به اندازه 10 سال امروز هم جلو نرفتیم. بنابراین مفهوم عشق یک مفهوم کاملا تازه و جدید هست که با انسان تازه سر و کار داره و کاملا با آنچه که در گذشته بوده مختلف و متفاوت. به همین جهت است که امید من اینه که در این گفتگویی که با این دوستان و عزیزان من و شما داریم، بتونیم عشق رو در چارچوب مشخص و معین خودش آنگونه که مورد نظر بوده داشته باشیم. اما بنده همونطور که میدونید قرارم این هست که سخنی درباره عشق در یک نگاه داشته باشیم. تا به اینجا عرض من به قسمت دوم صحبتم مرتبط بود که یک نگاه به عشق که فقط امیدوارم زمینه‌ای به جهت گفتگو یا تفکر رو برانگیخته باشه، اما با اجازه شما مایل هستم که صحبتی درباره آنچه که به عنوان عشق در یک نگاه هست رو هم با شما عزیزان در میان بگذارم. اولا آیا عشق در یک نگاه ممکن هست؟ پاسخش این است که بله. یعنی انسان ها میتونن در یک نگاه عاشق بشن. 2 تا 3 ثانیه. بین 2 تا 3 ثانیه. بحث خواهم کرد که به چه صورت. نامی که در زبان انگلیسی برام گذاشتن معمولا infatuation است. infatuation به معنی تب عشق، والب و شیدا شدنی، هوسه. یه کمی هم بهتر جنون عشق. یعنی شما به راحتی میتونید در همین جمع طی مدتی 2 تا 3 ثانیه درست مانند کسی که تیر خورده، که غالبا هم تیر به قلب میخوره، گرچه امروز میدونیم خوشبختانه قلب و عشق با هم هیچ ارتباطی ندارن، اون زمانی که قلب رو با قلبی عوض کردن فرقی پیدا نشد، اون زمانی که قلب مکانیکی گذاشتن تغییری حاصل نشد، همه چیز فقط در مغز است و بنابراین در قلب خبری نیست. اتفاقا جاهای دیگر خبری هست که دوستان خواهند رو، اما در قلب به نظر میرسه که خبری نیست. بنده قصدی که شما در ذهن داشتید رو نداشتم، ولی به هر حال روزی که شما گرفتار این حالت تب عشق و هوس عشق میشید، همه چیز برهم میریزه. شما اولا خودتون رو گم میکنید و در حقیقت به نوعی دیگری رو پیدا میکنید. بدن شما ارتباطات عادی خودش رو از دست میده. به یک بار شما یه 40 ساله 4 ساله که سهل 4 ماهه میشید، حالی پیدا میکنید که هرگز نداشتید، زندگی جهت دیگری پیدا میکنه، معنی دیگری پیدا میکنه، هدف دیگری پیدا میکنه و به راه دیگه میفته. مطالعات نشون میده که ذهن این افراد 85% انرژی روانیش رو صرف معشوق میکنه و تا مرز 100% میرسه. نه تنها با فکر او میخوابه، با فکر او بیدار میشه، حتی فکر میکنه که او راجع به فکر او داره چه فکری میکنه. نوعی از وسواس یا ابسشن یا گیر دادنه. به اجباره یک کسی همه وجود شما رو اشغال میکنه و شما به گونه دیگه از آن خودتون نیستید، بلکه متعلق به او و جزء و ملک او هستید. فروید اسم اون رو تأخیر و یا بسته شدن میل جنسی میدونه که در اون حقیقتی هست، اما متخصص دیگری باورش بر این هست که اصولا اینفچویشن یا این حالت طبیعیش نوعی دوستی همراه با گرایش جنسی هست که در این هم حقیقتی هست. و این نکته جالبی است که امیدوارم در جای دیگه‌ای بشه درباره صحبت کرد. اما نکته بسیار مهمیه که در این عشق رابطه جنسی اونقدرها اهمیتی نداره، نه در این و نه در نوع دیگر که به عنوان رومانتیک لاو اون رو میشناسیم. تا اونجایی که 95% زنان و 91% مردان بر اساس مطالعات گفتن که ما به هیچ وجه به فکر رابطه جنسی با کسی که اینچنین عاشق شدیم اصلا نبودیم، یعنی مطلقاً موضوع اصلی و اساسی ما رابطه جنسی نبوده. بنابراین مسئله از جای دیگری و به گونه دیگری هست. شما در حقیقت در طول زندگیتون دیوارهایی درست کردید، این دیوارها رو خراب میکنید و پل میکنید. شما قلابهایی دارید که بتونید چیزها رو بگیرید، اون رو قلابهی میکنید که به گردن خودتون میبندید و در اختیار اون آدم میگذارید. حتی در این حالت گفته شده که این افراد وقتی که دست معشوق رو میگیرن، حالا راه رفتن رو هم از خاطر میبرن و برخی از خود تعادل خودشون رو از دست میدن. آنچنان محو و مات و مبهوت میمونن که حدی برش متصور نیست. اما نکته جالب این است که برخلاف تصور، چنین افرادی وارد مرحله ایدیالیزیشن یا بت‌سازی معشوق نمیشن. تمنا میکنم به این توجه کنید چون تو کار روان درمانی بسیار مهمه. یعنی برخی از اوقات شما معشوق رو تبدیل میکنید به یه موجود حیرت انگیزی برای آنچه که هست و بنابراین عاشق چیزی میشید که شما تصور میکنید هست. اما در حالت اینفچویشن یا این طبعش مسئله کریستالیزیشن هست، یعنی تعبیر دیگر روانی است، به این معنا که نه تنها او را همان گونه که هست میبینید، معایب و اشتباهات و اشکالات او را بیشتر میبینید. به همین جهت که بسیاری از اوقات پدر و مادرها تو دفتر با من اومدن که فلانی به من بگو که این پسر من، این دختر به این زشتی، یا این دختر من، این پسر نکره رو چگونه میتونه دوست داشته باشه، و به حساب خودشون فکر کردن که واقعا پسرشون کوره یا دخترشون کوره. واقعیت مثلا این است وقتی شما با پسر و دختر صحبت میکنید، میبینید که تازه عیب اون آدم رو بیشتر از اون چیزی که هست میدانه و میبینه، ولی بهش اهمیت نمیده. بنابراین کوشش پدر و مادرها برای این که بگن آخه پسرم دخترم این چنین چنانه اصلا کاملا بیفایده است، او اتفاقا به دنبال همون عیبه. حالا ریشه های مسئله رو بعدن اصفهان کرد از کجاست، و در نتیجه سخنی که در اینجا مطرح است این است که من شما در اونجا وارد مرحله کریستالیزیشن میشید، و در نتیجه اصلا فکر نکنید که اگر آمدید به کسی که این چنین گرفتار شده توضیح دادید که این گذشته خرابی داشته، مادرش دیوانه است، سواد نداره، پول نداره، معتاده، بچه تون رو نجات دادی. ابدا چنین نیست، برای که اون رو بیش از شما میدونه. اتفاقا به دلیل اینکه خیلی معتاده خیلی عاشق شده و این ماجرای عجیب انسان است. نتیجتا آنچه که میخوام خدمتون عرض کنم این است که چنین اتفاقی میفته. اما چرا؟ دلیل اولش به نظر میرسه که این ارتباط و این نوع طبعش و جنونش از یه میکروبی میاد، از یا ویروسی که اسمش هست بو، اسمل. یعنی بزرگترین عاملی که سبب میشه انسان گرفتار این نوعش بشه بوی طرف مقابله. بو. بنابراین بسیاری از اوقات عامل اولیه چنین جذبی در بو هست که به نوعی سیستم رو به حرکت در میاره. نتیجتا گرفتار اینجا. شما میدونید روزی که ناپلئون میخواست بره به پاریس، دو روز قبلش نامه مینوشت به زوج جوزفین که من دو روز دیگه در پاریسم، لطفاً دوش نگیر، حمام نکن، خودتو نشون. او اصلا میامد برای بوی گند جوزفین. شما میدونید که در زمان شکسپیر که کاملا توضیح میده، زنان سیب رو پوستش رو میکندن، مدتی زیر بغل میگذاشتن تا عرق زیر بغلشون وارد سیب بشه، اون رو بعدا به معشوق میدادن. همینه که شما عیب و ایراد دارید اینجوری میگید. اونا نه، مردان گردنبندی رو به گردن یا به زیر بغل میبستن، بعد از عرق کردن اون رو به عنوان هدیه میدادن. متاسفانه ما آدم های مدرن احمقانه ترین چیز بیفایده رو که اسمش کراواته به خودمون بستیم که به درد هیچ کاری نمیخوره. یعنی در همه چیز در لباس انسان یه جایی داره جز کراوات. حتی نمیشه دماغ رو هم باش پاک کرد جایی که من هیچ کار دیگه ای باش انجام داد. بنابراین عامل اصلی بو هست. اما برای اینکه عمر مسئله رو بفهمید، آمدن خانم هایی که عادت ماهانه‌شون نامرتب بوده، بوی قسمت‌های ویژه بدن مرد رو به گونه هر روز زیر دماغ اونها با موادی که ابدا قابل تشخیص نبوده، با الکل بوده، گذاشتن و بعد از مدتی عادت ماهانه اونها مرتب شد. نه تنها در خصوص این ارتباط بین مرد و زن، در میان خود زنان از طریق بویی که مرتبط به حالات جنسی و تولید مثل هست توانستن عدم تعادل ها رو برقرار کنه. بنابراین عامل اول و اساسی بو هست. یعنی بو بیش از هر چیز دیگری انسان ها رو میکشه. حالا نکته جامعه شناسی مسئله کجاست؟ در بسیاری از فرهنگ ها متوجه شدن که بزرگترین اشکال عاشق و معشوق بوی بدن معشوقه، مخصوصا در برخی از گروه ها مثل ژاپنی ها و سایر گروه های دیگه. ولی بعدا مطالعات علمی نشون داده علت این هست که در این جوامع، چون همه ازدواج ها ازدواج های از قبل ترتیب داده شده بوده، یعنی پسر و دختر هیچ حقی در جهت انتخاب نداشتن و بعدا به هیچ وجه طلاق ممکن نبوده، افراد مجبور بودن که تمایل جنسی خودشون رو با فرد غریبه که دوست ندارن داشته باشن و بنابراین در طول زبان آهسته آهسته این نزدیکی که بوی بدن بوده اونها رو اذیت میکنه. بنابراین یک کسی هستی که نسبت به بوی بدن بیشتر مردم از جنس مخالف اساسی، احتمالاً یه اتفاقاتی در طول تاریخ زندگی شما یه جایی تو فامیل محترم افتاده و به همین جهت است که دلم میخواد بهش توجه رو داشته باشید. امروز میدونید بو هم موجب ترس، هم آرامش، هم خشم، هم عطوفت و مهربانی، هم عشق و هم تنفر، هم لذت و هم درد. و بنابراین عامل اولیه‌ای که سبب میشه مردم این چنین به هم گره میخورن بو هست و بی خود نیست که ماجرای بو و عطر و ادخلان و اینها نقش بسیار مهمی در این ارتباط داره. دوم به نظر میرسه که کودک انسانی بین 5-6 و مخصوصا 7-8 سالگی که به نوعی پیشنویس زندگی یا اسکریپت زندگیش رو مینویسه و نمایشنامه زندگیش رو طرح میکنه، مشخص میکنه که چگونه موجودی رو به عنوان جفت خودش میخواد که غالبا ناشی از حس و احساس و یا مشاهده رفتار پدر و مادر و خواهر و برادر و عزیزان اطرافیانش. امروز از نظر علمی میدونید و شاید براتون تعجب آور باشه که انسان در 6-7 سالگی نمایشنامه زندگیش رو مینویسه و بیش از 80% مردم کاری رو که تو 80 سالگی میکنن همونه که در 6-7 سالگی نوشتن. برخی در دنیای امروز در حدود 18 تا 22 سالگی تجنظری در این نمایشنامه زندگی میکنه، اما بسیاری از ما همون گونه که در 6-7 سالگی دلمون میخواسته قهرمان باشیم یا نجات دهنده باشیم یا احتمالاً وابسته باشیم، تا آخر عمر اساس روابط ما در همون چارچوب و در همون زمینه باقی میمونه و خواهد. بنابراین من شما مشکل دیگری که داریم این هست که در ذهنمون یه طرحی داریم، یه قابی داریم از کسی که میخوایم عاشقش بشیم و دوست داشته باشیم. شکل و فرمش کشیده شده است. بنابراین وقتی که شما به اینجا تشریف میارید، قابتون دستتونه و به هر چی میرسید که شبیه داره نگاهش میکنید، میذاریدش توی دستگاه فیلم برداریتون ببینید این تو میخوره یا نه. البته آهسته آهسته تجدید نظر میکنید، ببینید خیلی فاصله داره، خیلی فرق داره. ولی دیر یا زود بعضی از اوقات کسی دقیقاً در ظاهر با این معنی، بنابراین گفته شده که اون طرح ایدئال زندگی شما یا طرح ایدئال معشوق در ذهن همه ما هست و برخی بسیار شدید به طوری که اصلا همه جا به دنبالش هستن. افرادی هستن که اصلا ببخشید من قصد جسارتی ندارم، به اینجا که اومدن به عنوان پیدا کردن اون آدم اومده، یعنی گفتن بریم ببینیم دیگه اینجا چی میشه. یعنی دیگه اصلا برخی یه چیزی دیگه میگن، دیگه یکی امروز اینجا انتخاب میکنیم، دیگه هرچه باز آقا دیگه دلیل نداره خودمون رو اذیت کنیم. بنابراین بسیاری از اوقات افراد با یه چنین نیتی حرکت میکنند و بنابراین من و شما آخر کار به سمت کسی کشیده میشیم. معلومه که ابتدا اون آدم رو میگیریم و چون هیچ کسی اون نیست که من و شما در ذهن داریم، کوشش میکنیم با چپ و راست کردنش یه جوری این رو تو این قالب بگذاریم. حالا برخی از اوقات خود او قابلیت انعطاف داره، قالب ما هم یه جایی داره این جا میفته، اما برخی از اوقات بعد از یه ماه دو ماه سه ماه این میزنه بیرون و بنابراین کار دستمون میده. نتیجتا اگر تو میخواد بدونید چه میشه، باید بدونید که بسیاری از اوقات شما یه چیزی رو دنبالش میگردید پیدا میکنید. اینه که دنبال سول بیت میگردیم، دنبال جفت گم شدهمون میگردیم و اون جفت رو احتمالاً اینجا من و شما میتونیم پیدا کنیم. مورد دیگری که در اینجا اهمیت داره این است که من و شما در وقت این فچویشن و این طبعش متاسفانه ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری رو قدرتش از دست میدیم. یعنی evaluation, judgment and decision making که باید در صحنه آگاه و conscious باشه میره سراغ subconscious و معلومه که اونجا من و شما بر میگردیم در حالی که 40 ساله به یه موجود 3-4 ساله و اونجاست که تصمیم میگیره. بنابراین خیلی از اوقات فقط یک چیز جلب توجه شما رو کنه، زیبایی این آدم، شهرت این آدم، قدرت این آدم، پول این آدم، محبوبیت این آدم برای من کافیست. یعنی درست مثل این که به شما بگم چی میخوام، شما بگید اتومبیل میخوام، خانه میخوام، لباس میخوام، غذا میخوام، یکی به شما بگه من یه چک $100,000 به شما میدم، بگید مرسی. برای که فکر میکنید با اون چک $100,000 همه اینها رو میشه داشت. به نظر میرسه که مردمانی که یه چنین زمینه ای دارند کسانی هستند که فکر میکنن فقط زیبایی زن یا خوشتیپی مرد یا قدرت مالی مرد یا فرض کنید قدرت خانوادگی زن، هر چی که میخواید نامش رو بگذارید، اصالت فامیل برای این کارا کافی است. نتیجتا کسانی که این گونه نگاه میکنن سراغ یه چنین افرادی خواهند رفت. مورد بعد کسانی هستن که از زندگی حوصله‌شون سر رفته، برد شدن، دنبال هیجاناتی میگردن. بعدم مطمئن هستم خانم دکتر بیگی اشاره خواهم کرد که چه دگرگونی‌هایی پیدا میشه، بندم یه بحثی در این باره خواهم داشت که چرا رومانتیک لاف بعدن به اون عشق تبدیل میشه، که من که حوصله‌ام سر رفته باید یه هیجانی درست کنم و این هیجان رو بعضی از وقت میتونم با خطر درست کنم. بنابراین من اتفاقا سراغ کسی میرم ببخشید که میدونم حتما به من آسیب میزنه، سراغ کسی میرم که میدونم بهش امکان نزدیکی و دسترسی نیست، سراغ کسی میرم میدونم چون منو به هم میرده. چون بسیاری از اوقات برای اون چیزی که در مغز من ترشح میشه که بعدن بهش اشاره خواهم کرد، چون نمیخوام به بحث دوستان دخالت کنم، بعد از صحبتشون عرض خواهم کرد، من به دنبال هیجانم، من به دنبال نوعی ریسک و خطرم، من در اونجاست که به یک بار خودم رو پیدا میکنم و زمینه رو به جهت چنین عشقی پیدا میکنم. بنابراین هر زمان که تو زندگیتون حوصلتون سر رفته خطر این عشقهای عجیب و غریب یا این تب عشق و هوس عشق وجود داره. مورد دیگه کسانی هستن که تنها هستند. میدونید تنهایی یعنی بی کسی، جدایی یعنی بیرویی. تنهایی رسیدن من به این نقطه است که هیچ کس در جهان نیست، هیچ کس در جهان نیست، همه اشیاءن یا شی و کالا و کامادیتی هستن، همه به دنبال استفاده و سوء استفاده از منن، پس بنابراین کسی در جهان نیست. آدم تنها برخی از اوقات به این شک میفته که شاید کسی باشه و اینجاست که به یک باره در یک مهمانی، در یک محل، در یک محیط کار برای اولین بار یا بعد از مدتی به یک باره کسی رو دقیقاً اون فردی میبینه که تنهاییشو میتونه از بین ببره. مورد دیگه افرادی هستن که خالی اند. Empty. اینا کسانی هستن که در به دنبال دیگری میگرن که او رو با خودشون پر کنن. بنابراین من دیگری رو میگیرم تو وجود خودم که تا حدودی اندازه است میگذارم و حالا یه احساسی میکنم از همه چیزی که همیشه به دنبالش بودم برای که من همه اونها رو دارم. اما اشکال کار اینه که درست مانند بدن که به راحتی هر شی خارجی رو انکار میکنه، ریجکت میکنه، پس میزنه، متأسفانه هر کسی رو که به دلیل خالی بودن شما به وجود خودتون میبرید حتما اون رو بیرون خواهید داد. یعنی اشلام ناپذیر. و در اینجاست که بنده همیشه در برنامه‌های رادیویی صحبتی دارم که ازدواج بین دو تا آدم برابر هست و دو تا آدم شبیه و مانند به خاطر این هست که روزی که شما سراغ کسی میرید که تمام چیزایی که شما ندارید او داره، خطری که شما رو تهدید میکنه اینه که در چاه عشق او بیفتید اما متأسفانه در اون چاه خفه بشید. من این که شهرتی ندارم به دنبال آدمی هستم که شهرت داره. من این که ثروتی ندارم به دنبال آدمی هستم که پول داره. من این که زیبایی ندارم به دنبال آدمی هستم که زیبایی داره. من این که آدم خجالتی هستم به دنبال آدمی هستم که سر حال و بزدگوه و معلوم سراغ اون آدم میرم، نه به خاطر اینکه او رو دوست دارم، برای اینکه او رو میخوام در خودم و با خودم و برای خودم داشته باشم. اما متأسفانه این شیء خارجی منو گرفتار میکنه به طوری که من خجالتی شرمگینی که حتی جرأت بیان نظر عادی خودم رو ندارم، اون زمانی که در یه مهمونی با کسی روبرو میشم که به راحتی میتونه جلب توجه کنه و حرفا رو بزنه، معلوم عاشق او میشم و میخوام اون رو داشته باشم. اما دو یا سه ماه بعد از ازدواج در مهمونی وقتی که او شروع میکنه به حرف زدن، من حالا از شدت خجالت میخوام زیر میز و صندلی قایم بشم. علتش اینه که حالا من رنجم و به همین جهت است که او رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. بنابراین به میزانی که من خالی ترم، خطر این تب عشق و جنون عشق در من بیشتره و میتونه من و شما رو گرفتار کنه. مورد بعد کسانی هست که احساس عدم امنیت میکنن، سیکیوریتی ندارن، they are not secure. شما میدونید دو نیاز واقعی انسان، نه نیازهای حقیقی، دو نیاز واقعی انسان نیازهای فیزیکی و بعدن امنیت، سیکیوریتی. هر کس که امنیت نداره همیشه به دنبال پناهگاه میگرده و بنابراین من و شما میتونیم به دنبال پناهگاهی بگردیم فقط و فقط به خاطر اینکه بتونیم از این طریق امنیتی پیدا کنیم، آرامشی پیدا کنیم و در اونجا برای مدتی قرار بگیریم، زیرا وجود نگران ما به یه چنین محلی احتیاج داره. عامل دیگه پایین بودن حرمت نفس یا سلف استیم. یعنی اون زمانی که من برای خودم ارزش و اهمیت و احترامی قائل نیستم، اون زمانی که من دارای اون پوست روانی یا سایکولوژیکال اسکین نیستم، اون زمانی که من خودم رو کمتر و بدتر از دیگران میدونم، به دنبال کسی هستم که با داشتن او به جایی برسم. فاجعه در طول تاریخ این بوده که مردان قرار بوده آدم مهمی بشن و زنان قرار بوده زن آدم مهمی بشن. و دقیقاً اشکال از همینجاست که من از این طریق بایل بودم به حرمت نفسی برسم. مورد ما دیگر میل به خواستنی بودنه. این اشتیاق که منو دوست داشته باشن من رو به اونجا میرسونه که آنچنان تو رو دوست داشته باشم که تو هیچ چاره ای جز این که منو دوست داشته باشی نداشته باشی. یعنی من آنچنان واله و شیدا و حیران تو هم، آنچنان با همه چیز تو به هر صورتی به هر شکلی میسازم، حتی حاضرم رقیب و حریف رو هم در خانه ازشون مراقبت کنم، کنیز تو بشم، برده و غلام تو بشم، اما تو رو داشته باشم. حتی برخی از اوقات در اشعاری هست که من میام در کوچه می نشینم، تو سوار اسب میشی نیمه شب، میری خونه رقیب تا صبح اونجا میمونی، همه کار میکنی، منم همینجوری میشینم تو این کوچه انقدر گریه میکنم که با عشق چشمم تمام این خاک کوچه گل بشه. به این امید که وقتی که تو دم صبح بر میگردی از این کنار که رد میشی این پای اسبت گیر کنه تو این گلا یا یواش بشه، یه نگاهی هم به من فقیر بدرسته و یک دفعه شرافت و غیرتش بشته میگه که ای مرد، این طرفی که توی اون دوره سوار اسب نصف شب پا میشه میره خونه رقیب تا صبح مشغول دم صبح برمیگرده، خب قربونت برم، همین که میاد بره تو از اسب بکشش پایین، آبم اینجا نریز، جلم اینجا راه ننداز، بعدم بفرستش بره خونه رقیب، خودت برو میگه بخواد. اما دیگه این در توانش نیست. علتش این است که متاسفانه من فکر میکنم یه راهی برای پیدا کردن و داشتن تو دارم. اگر هیچ بشم، نیست بشم، نابود باشم، نباشم، کار درسته. چقدر شما شنیدید؟ فقط منو دوست داشته باشه با هر خوبرش میسید. من هر روز کتکم میزنه ولی دوستم داره. البته این بیماری هستا. مردی بود و هست، در بحث‌های علمی هست که زناش زن شوهرش کتک میزنه، گفت شما رو میزنم تا یاد بگیرید منو دوست داشته باشید. کتک میخورید؟ نه، این بیماری‌ها رو داریم. بنابراین متاسفانه بسیاری از اوقات من و شما وقتی که میخوایم خیلی خواستنی باشیم میگم حالا من به تو نشون میدم خواستنی یعنی چی. یعنی من اینقدر برای تو میمیرم که تو دیگه هیچ چاره جز این نداشته باشی که برام یه نگاهی بکنی. و متاسفانه اینجاست که شما آماده میشید برای اون تب عشقی که خدمتتون عرض کردم. مورد بعد، شما اصلا آدم معتادی هستید، ادیکتد، یعنی آدم معتاد، مثل یه هروئینی که وقتی هروئین دیگه حواسش نمیفهمه. یعنی یه ادیکتیو پرسونالیتی داریم که اینا همینجوری میگردن عاشق بشن. اصلا عاشق شما نیستن، عاشق عاشق شدن. یعنی همینجوری ما عاشق عاشق شدن. اونجوری ما عاشق باشیم. حالا مهم اینه که ما عاشق باشیم چون روش به عشق بتونه حرف بزنه. من بارها شده تو کار روان درمانی و تراپی با خانم آقای روبرو بودم که اومدن من گفتن نه کسی رو دوست داشتن، نه کسی رو دوست دارن، نه اصلا براشون معنی داره، اصلا اینا مزخرفه، اینا دروغه، فریبه، بدبختیه، خاک تو سریه، کلکه، همه اینا. بعد رفتم تو مهمونی نشستم، موسیقی پخش شده و یه خواننده شعری خونده که عاشقانه بوده. آنچنان سری تکون دادن، حالی به خودشون دادن که من فکر کردم اینا دارن راز مثلا یه 15 تا خاطره مانند اون میافتن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که چه خبره. هیچ. یعنی بسیاری از آدما به میزانی که هیچی ندارن همه چیز رو از همه میخوان. چون من نه دوست داشتنی هستم نه خواستنی، امیدم اینه که اگر تو رو خیلی خیلی بخوام تو هم شاید یه روزی یه جوری منو بخوای و از این طریق یاد بگیری. که البته میدونیم از نظر علمی مال آسیب 3 تا 6 سالگی است، چون کسی که آسیب 3 تا 6 سالگی خورده یه تصور معجزه‌گرایانه داره که فکر میکنه اگر خوبی کنه مردم خوب میشن، باشم خوب میشن، من اگر رفتارم خوب باشه رفتار تام عوض میشه. این گرفتاری است که متأسفانه متوجهش نیستی به خاطر آسیبی است که من شما اونجا خوردیم. بنابراین بذاری راحت تو خودم. آدم سالم اینفچویشن پیدا نمیکنه. آدم سالم کسی نیست که در یک نگاه عاشق میشه. هر وقتی در یک نگاه عاشق میشید باید بدونید عیب و ایراد دارید. 20 نفر از دوستان روانشناس و روانپزشک و روانشناس خانواده رو بنده اینجا میبینم، اونا رو ببینید. معشوق مشکل شما رو حل نمی کنه. یک کمک مالی به این دوستان بکنید، شما رو هم از این بابت نجات خواهند داد. کوتاه سخن، عشق در یک نگاه هست، اما نشانه گرفتاریه، نشانه بیماریه، نشانه اشکاله و حتما هم دوران کوتاهی داره. معمولا هم بعدا خواهیم دید که در عشق رومانتیک یا رومانتیک لاف، چون بین 3 تا 6 با ظرفیت بدنی ما نیست، حتما تموم میشه. بنابراین خودتون رو به اون دلخوش نکنید. از این که عزیز و دوستتون هم اینجوری با سرعت عاشق میشه احساس خوبی نکنید. امیدوارم این کلیات که خدمتتون عرض کردم دو تا موضوع رو مشخص کرده باشه. من و شما یه نگاهی به عشق خواهیم داشت تو این چند روز که استادان خوب و عزیز و ارجمند و آگاه و دانشمند و متخصص راجبش صحبت خواهند کرد و یه نگاهی بنده داشتم در این که آیا عشق در یک نگاه ممکنه، که امیدوارم از این به بعد ازش بگذریم و کسی رو هم برای یه چنین کاری تشویق و تحریض نکنیم.